بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. مسئله 31 از قرة الوسطی. الاقوى ان الزکاة متعلقة بالعین لیکن لا على وجه الاشاعه بل على وجه الکلیه فی المعین. ایشون می فرماد که زکات به این تعلق می گیرد به ذمه نیست، مثلا اما کلی این که به اینم تعلق می گیرد به نحوه سهم مشاع نیست بلکه به نحوه کلیه فی المعین مثل سایه صبرم. اینجا حالا قبل از آنی که اقوال را بخونیم اینجا سه مرحله تیه کنیم. یکی احتمالاتی که هست ذکر رو، یکی هم اقوال فقها رو بخونیم مرحله دوم، وقت مرحله سوم در مقام استدلال ببینیم کدام یک از این احتمالات رو اختیار بکنیم. حالا احتمالاتی که در مسئله هست اونجور که در مصابق شده نه تا ذکر کردیم، ولو اینا ممکن است که به نتیجه بعضیش به بعضی برگرده، نه تا احتمال ذکر کردیم. یه احتمال این که تعلق زکات هم تو دواب خمس هم میان، حالا زکات ما بعد تعلق زکات به نوع حکم تکلیفی محض باشد، یه حکم تکلیفی باشد که دنبالش نه اشتغال ذمه تو کار باشد و نه نسبت به این مثلا حقی چیزی در کار باشد. مثلا نظیر این که در باب انفاق، انفاق زوجه رو میگن حقه، یعنی زوجه طلبکاره که اگرم بهش ندیم بعد طلبکاره، اما انفاق بر سایر واجب و نفقه ها در مثلا پدر بر اولاد این واجب تکلیفا انفاق برش، اما حالا اگه انفاق نکردی معصیت کرده، خلاف شرع کردی، اما همچین نیست که حالا ذمه شما مشغول باشه یا یه حقی تو این داشته باشه یا یه حقی تو این داشته باشه یا یه حقی تو این داشته باشه و لذا اگر چنون که 10 سال بابات خرجش نداده نمیتونه بیاد اجرایه بکشه خرجی 10 سالش از شما بگیره، اما زوجه اگر چنون که من خارجش ندادی 10 سال اینجا میتونه اجرایه بگیره مخارج 10 سال رو بگیره. پس یه احتمال این که دیدیم زکات واجب بدی، این صدقه رو واجب بد، یه عبادتی قربتن الله واجب تصدق بکن، مال مال شما، نه این که به فقیر منتقل شده، مال مال شما و شما واجب سرت قربتن الله یه دهم از این مال بدی به فقرا که مال خودتو داری میدی به فقیر. اصلا صدقه که میگم راه صدقه اینه که مال منه، من دارم مالمو میدم به من قصد قربت میکنم. اگه مال خودش باشه، مال خودش که دیگه قصد قربت نده، خب مال خودش به خودش، مال من که بهشم علاقه دارم از بند جیگرم جدا میکنم قربت الله میدم به فقیر، این واجب. حالا اگه ندادم خلاف شرع کردم، چوبشو میخورم کتش میخورم، اما مال چوبشو میخورم کتش میخورم، اما مال مال منه، معامله اگه روش کردم باطل نی و ذمه من مشغول نی، این یه احتمال، خب ما به نحوه احتمال دادیم زیتون که حکم تکلیفی محض باشد، که از این حکم تکلیفی حکم وضعی انتظار نکه. ظاهرم قائل ندارد این، و از روایات هم بعد میخونیم از احکامی که بار میشه معلوم که اینجور نیست، دخته بالاتر بود. احتمال دوم این که بگیم اشتغال ذمه باشد و به عین خارجی اصلا کار نداشته باشد، هیچ نحوه تعلقی به عین خارجی نیست. شما وقتی که 40 تا گوسفند داشتی و یک سال مون، یه گوسفند به ذمه شما میاد، نه اینکه در این عین باشد. اون وقت این اگه اینجور باشه، این نتیجهش این میشه که این عین بماند یا تلف بشه، ذمه شما دیگه مشغول. ولو شما تفریط هم نکرده، سال سر رفت، 40 تا گوسفند رو داشتی، اینجا به ذمه شما یه گوسفند رو، حالا ولو 40 تا گوسفند بعدش آفت پیدا کنه، اونی که به ذمه شما اومده ساقط نمیشه، چون به ذمه. اگه تو این بود میگفت خب این وقتی تلف شد مال اون هم تلف شد، اما به ذمه که اونه دیگه اون وقت از حق اونا از بین نمیره. و اگر چنون که شما این 40 تا گوسفند رو فرض کن 10 سال هم داشته باشی، هر سال یه گوسفند به ذمه میاد. اما اگه به نحو شرکت باشه، سال اول که یکیش مال فقرا شد، برای سال بعد شما 39 تا داری، یه وقت بخاطر تعلق نمیگیره. این فایده ایست که فقها در کلمات فقهای اهل سنت به خصوص خیلی تکیه شده، در کلمات فقهای ما هم هست، ولی اونا خیلی اینو نمی‌دونن. اونایشون که میگفتن به ذمه، میگفتن این نتیجه برای شما تفرقه میکردن، که پس اگر چنون که شما 40 تا گوسفند داشته باشید و 10 سال مثلا بمونه، اینجا 10 تا گوسفند به ذمه اومده در ظرف 10 سال. اما اگر میگفتیم زکات در عینه، سال اول که 40 تو داشتی یکیش مال فقرا شد، برای سال بعد شما 39 تو داری، نصاب نی، سال بعد یه نباید زکات تعلق بگیره. پس یکی از فواید این که بگیم به ذمه هست و به این تعلق نگرفته، تکرر ذمه، تکرر زکات، اگر چنون که نصاب اول را انسان در چند سال داشته باشه. ها علایانه این یه احتمال که بگیم ذمه مشغول میشه و هیچ نحوه تعلقی به این نداره، حتی این گروه هم نیست، فقط ذمه مشغول. این هم باز نتیجه این است که شما وقتی این رو هر چه بفروشی گروه داره، هر سال بخوای بکنی مانعی نداشته باشه، برای که ریشه این گیر نیست، نه شرکتش نه چیزی، فقط ذمه شما مشغول میشه. این احتمال دوم. در خاصه کسی اینو نگفته، شهید در بیان از ابن حمزه نقل میکنه که ابن حمزه گفته، بعضی اینجور گفته و آیون میگن تو وسیله ابن حمزه که این نیست، حالا شاید مثلا جایدی ما وسیله ابن حمزه حالا برای بیکاری گشته ورق بده میگوستن تو وسیله همچی چیز ما نداشتیم، حالا شاید آقای من بدونم. علایان شهید در بیان از ابن حمزه نقل میکنه چه ابن حمزه گفته، بعضی گفتم، اما این بعضی علومی کیه؟ در بین اهل سنت این قول هست که تعبیر کردن به ذمه تعلق میگیره، و همین ثمره ای هم که من عرض کردم براش ذکر میکنم که اگر شما 40 تا گوسفند رو 10 سال مثلا داشتی و 10 تا گوسفند به کار می‌شید. خب این دو احتمال که بیدیم احتمال اول هوش و تکلیفی بود، احتمال دوم اشتغال ذمه که با عین خارج کار نداره. هر دوتاش اینجوریه که با عین خارج کار نداره. اون هفت احتمال دیگه همش اینجوریه که با عین خارجی برخوردی داره. حالا چه جور برخوردی؟ بالاخره یا به نحو حق یا به نحو ملک، بالاخره این دیشش دیره. حالا اون هفت احتمال دیگه که اینا همش ریشه اینم گیره، اونیش که به ذهن همه اول میاد که حالا احتمال سوم باشه، اشاعه، شرکت، اشاعه. بگیم که یه دهم این گندم مال فقرا، یه دهم این گوسفندا مال فقرا، و در اونجایم که شارع فرموده مثلا فی خمس من الابل شاتون، حتی اونجا اینجور بگیم همطور که صاحب جواهر فرمود، بگیم این شاتون در حقیقت معیار سهم مشاع داره معین میکنه، میگه در این پنج شطور یه سهم مشاعی مال فقرا هست که اون سهم مشاع نمیتونسته این بگیم چهلوم، چهلو پنجوم، پنجوم، یه سهم مشاییست که اگه بخوایی تقویمش کنی، اندازه گیر کنی، نسبت یه گوسفند به پنج شطور توش در میاد. اما بالاخره اونی که حق فقراست، اون سهم مشاییه، نه یه گوسفند. یه گوسفند منطقه تقدیر شرعیه برای سهم مشاعه. یه دهم مثلا در گندم یا در گوسفند یه چهلوم، در طلا و نقره یه چهلوم، در پنج شطور یه گوسفندم، مثلا یه گوسفندم از پنج شطور سهم مشاعه. حالا این مسئله سهم مشاعه، اینم حالا بحث طلبگی توش به خورده اشاره بشه بعد بود که حالا این سهم مشاع یه امر واقعی خارجی تکوینیه. یعنی مثلا فرض بگیرید یه گوسفند این الان در خارج یه نصف داره، یه ثلث داره، یه ربع داره، به حسب خارج ای کسر مشاع که شما میگوید مثلا نصف این گوسفند مال منه، ثلثش مال منه، ربعش مال منه، این چه جوریه؟ خود گوسفند یه موجود خارجی تکوینی میبینه این گوسفنده، اما نصف گوسفند، ثلث گوسفند، اصلا چه جوریه؟ اینجا برای اینکه سرگرم کنی تو مدرسه حرفایی زده شده. بعضیا از بار این که دیدن یه گوسفند در خارج یه گوسفنده، این دیگه دو تا نصفه نیست در خارج، ختمیونش نیست که. گوسفند معنی این که میگیم این گوسفند مال این دو نفره، این نه این که واقعا گوسفند در خارج دو تا نصف داشته باشه، اینجا یه مالکیت بیشتر نیست، یه ملکیته، یه مالکیته. مثلا این اضافه مالکیت یه طرفش یه چیزه، اضافه بین دو چیز دیگه، اضافه امرش بین شیعن، این اضافه مالکیت که یه امریست اعتباری، یه سرش این گوسفنده، یه سرش این دوتا، مثل یه تناری که مثلا یه سرشو به یه میخ ببندی، این سرشو دو شقه کنی به سری دو تا میخ ببندی، مثلا یه تناره از اون سر به یه میخ بستی، از این سر بازش کرده باشی به دو تا میفتادن دیگه، بالاخره یه تناده ما اضافه مالکیه اینجا یکیه، یه ملکیت بیشتر نیست، اونتا این ملکیت یه سرش گوسفنده یه سرش این دو تا آدم، که پس یه ملکیت یه مالکیت اینجا مثلا در بین هست. این چیزا هرم غلطه، اغلا اعتبارشون برخلاف این معنا که یه اضافه اینجا باشه، اضافه واحده از یه طرف قائم به شخص باشد از یه طرف قائم به شخصین، این دو تا آدم یه مالکیت دارن نسبت به این گوسفند. این غلط، برای اینکه این بر خودش مستقل مالک میدونه خودشو، اونم بر خودش مستقل مالک میدونه، و همچنین نیست که این دیگه من مالکیتم نسبت به همه گوسفنده، اونم دیگه مالکیتم نسبت به همه گوسفنده، بلکه هر کدوم مالکیت خودشونو نسبت به نصف گوسفند قائله. ایش بگو که تو چند روی گوسفند مالکی؟ ده نصفشو. همه شو مالکی؟ نخه. پس این که بله؟ این که ما هم احتمالات میگه اگر یه کسی بگه یه مالکیت هست، یه اضافه مالکیت هست، اونتا این اضافه مالکیت یه سرش یه گوسفنده یه سرش این دوتو، این معناش این است که این دوتو رو هم رفته دیگه مالک اون گوسفند، هر کدوم هم بهش بگوی تو یه مالکیت مستقل داری، بگه نه من یه طرف اضافه، من یه سر این اضافه یه مالکیت واحدم، که یه مالکیت واحده بیشتر نیست، متعلق به ما دوتو. این خلاف اعتبار و غلاف. احتمال دوم این که یه کسی بگه نه چون دوتا آدم هم دوتا مالکیته، اما از اون سرش چون گوسفند دوتا کنی دوتا نسبن کنی نسبه نداره یه گوسفنده، بگیم اینا هر کدوم مالکیت مستقل دارن اما مالکیتشون ضعیفه، اگه یه آدم بود و یه گوسفند این مالکیت تامه، اما حالایی که دو تا آدمن اینا هر دو مالکیت دارن، پس دو تا مالکیته، ولی مالکیت هر کدام به تمام گوسفند تعلق گرفته، از وقتی که گوسفند نصف نداره مالکیت منم به همه گوسفند تعلق گرفته، مالکیت شما نسبت به همه گوسفند تعلق گرفته، اما چون دو تا مالکیت نسبت به یک گوسفند میاد مالکیت ها ضعیف میشه، پس هر کدام یه مالکیت نسبت به همه گوسفند دارن مالکیت هم ضعیفه، اگه دو نصف باشه ضعفشون در عرض همه، اگه یک کدوم دو ثلث باشه یک کدوم یه ثلث، هر دو مالکیت ها نسبت به مالکیت کل ضعیف هم، اما این ثلثیه از عف ازونه که خلاصه ضعف در مراتب مالکیت قائل بشیم، اما هر کدوم مالکیت ها مستقل باشه نسبت به همه گوسفند. اینم خلاف اعتبار و غلط. به هر کسی بگویم به حضرت عباسی تو مالکیت نسبت به همه گوسفنده، میگه نه من نصف شدم، از نصف بالاتر میگه یه من ثلثشو دارم، هیچ وقت مالکیت خودشو اضافه به همه گوسفند نمیکنه. پس این احتمال دومم که بگیم دو مالکیت مستقله اما ضعیف هند چون به یه چیز تعلق گرفتن و مانعی ندارد، مثلا طرز بگیرید دو مالکیت نسبت به همه چیز تعلق بگیرد، این شخص مثلا اینجوری بگه، نظیرشو در باب حقوق داریم، مثلا طرز بگیرید شما معامله که پدرتون کرده شما خیار فصل داری، خیار فصل از پدر به شما منتقل میشه به وارث، هر کدوم از ورثه میتونه معامله رو هم بدون. اینم شیار فصل داره، اونم شیار فصل. یا ابوجد نسبت به مثلا فرض بگیرید فقیه، اینم ولایت داره، اونم ولایت داره. منتها در اونجا هر کدوم ولایت تامه، در ولایت و در خیار تامه، اما در مالکیت این ناقص میشه، ضعیف میشه. مثلا فرض بگیریم الان یعنی احتمال دوم من ظاهرم نیست، برای اینکه در باب خیار و در باب ولایت پدر ولایت مستقل نداره، جدن ولایت مستقل نداره، و همینطور در خیار هر کدوم خیار مستقل دارن. اونجا همچین نیست که پدر نسبت به نصف بچه ولایت داره، جدن نسبت به نصف بچه. اما اینجا بهش بگوی آقا جون تو چند دیگه گوسفند و مادش میگه نصفی شو. خب پس بنابراین اضافه مالکیت به نصفه. پس این که بگیم دو مالکیته، هر دو به همه گوسفند تعلق گرفته اما مالکیت ها ضعیفه، این هم نیست، خلاف اعتبار اوغلا. این احتمال دوم در باب موسا. احتمال سوم که اوغلا باش مساعده همینه که بگن اون نصف گوسفند رو داره، اونم نصف گوسفند، دو مالکیت، دو مالکه، دو مالکیت، دو مملوکیت، هم مالک جدا، هم ملکیتش جدا، هم مملوک جدا. من مالک نصف این گوسفندم، این آقا مالک نصف این گوسفنده. مالک ها دو، مالکیت هم دو تا، مملوک هم دو تا، مملوک اون نصف، مملوک اونم نصف. و غلا اینجور میدونم در کسر موشا. پس مالکیت در کسر موشا سه احتمال ولو میاد، اما اون دو احتمالش خلاف اعتبار و غلا. چه بگی یه مالکیت امونتاش ای سرش به دوتا بنده، چه بگی دو مالکیت متعلق به همه متعلق مالکت ها ضعیف، اینا هر دو باطله. اونی که صحیح سر نظر و غلا دو مالکیت و دو اضافه و دو مملوک، دو مالک و دو مملوک و دو مالکیت، این نصفی داره اونم نصفی. حالا که اینجور شد که در سهم موسا هر کدام مستقلن مالک نصفن، مالکیتشون هم تامه، ضعیف نی، این مالکیتش تامه است منطقه نصفت نصف، اونم مالکیتش تامه منطقه نصفت نصف. خب حالا این نصف کو؟ اشکال در اینه که این گوسفند یه موجوده، یه شخص وجود هم مسابقه با تشخص است و تشخص هم مسابقه با وحدت و پس یه واحده، این نصف نداره. که این که میگوی مالک نصفش است یعنی که این نصف. اینجا مرحوم هاشمان حسین اصفهانی رحمت الله علیه یاد ماشه زروتر هم دوشون نقل کردیم، ایشون میفرمان وجود کسرهای موشا از قبیل وجود مقبول است به وجود قابل. این که میگیم این مثلا فرض بگیرید یه چوبه یه متری که داریم، این یه متره، این دوتونی متر نیست الان، اما از باب این که ای قابل این است دو تو نیم متر بشه، ای بخوان یک که همچی فلسفیش بکنیم، خود صورت یه متری هم که قابل نیست دو تو نیم متر بشه، لابد باید بگون یه قوه، یه هیولایی و هست که اون هیولا حالا صورت یه متری به خودش گرفته، همو هیولا قابل است که دو تا صورت دو تا نیم متری به خودش بگیره، که وقتی که دو تا نیم مترش کردیم دیگه اون صورت یه متری ذهن رفت، صورت سابق ذهن میره دو تا نیم متری میاد. اینجا با این که ای حالا یه متره و نیم متری وجود نداره بلکه، اما از باب این که یه هیولا یه قوه هست بلکه که این قوه قابل این است که دو تا صورت نیم متری به خودش بگیره، وجود قابل این یه نحوه وجودی است برای مقبول در حقیقت. این به عبارت نقره این گوسن رو میشه دو تا نیمش کرده، بله حالا دو نیم نیم، اما چون قابل این هست که دو تا نیمش بکنیم اینو الان میگیم دو تا نیم داره. این دو تا نیم که حالا میگیم، دو تا نصف که حالا میگیم، این به اعتبار این است که این قابل این است که دو تا نصف را بپذیره. مثل این که مثلا فرض بگیرید که صورتی که یعنی ماده‌ای که الان صورت علقه‌ای داره یا مضغه‌ای داره، اما از راه این که این ممکن است به تکامل بشه انسان، اینجا بگیم انسانیت یه نحوه وجودی الان اینجا داره برای این که یه قابلی هست که این قابل به حرکت جوهریه بعد صورت انسانیت پیدا میکنه. پس این در حقیقت یه انسان بلغوه ایست. اینی که بلغوه است به عنوان بلفل جا بزنیم اونو در حقیقت کلی نیست. اینجا میگه مطلب مفهومه، مفهومه یه سوم آقا، مفهومه یه سوم کلیه، ما بحث سر مفهومه یه سوم نداریم، یه سوم این گوسفند ما حالا بحث داریم. بابا جون ببین، مفهومه یه سوم مفهومه نیست برای کلیه، ما که بحث سر مفهوم نداریم. این گوسفندی که داره بق و بق میکنه الان علف هم داره میخوره، این شخصیه. ما این گوسفند شخصی مثل از این گوسفند شخصی رو من دارم. اجازه بدید، اجازه بدید، یا حالا اجازه بدید، اجازه فرمون کلیه مشا بی خود میگن، کلیه مشا ها بی خود میگن، کلیه مشا نیست. بابا جو من در این گوسفندی که الان داره علف میخوره بق و بق میکنه همین به من نصفش رو دارم، نصف کلی چیه؟ اجازه فرمون خود یه حالا اینه آقا، ازدیم همون پس ازدیم همون اینجا مرد هست. هر یک از این دوتو واجد نصف این گوسفندن، نه کلی یا نصف، نصف این گوسفند. اون وقت این گوسفند در خارج نصف خارجی نداره، اما الان که بگون الان که بگون نصفش منحاز باشه، اما از باب این که این قوه اینو داره که دو نصف بشه، به این اعتبار الان میگن نصف وجوده. پس وجود نصف بالقوه است، منتها از باب این که قابل و حیولایی که مثلا این صورت رو به خودش میپذیره از باب این که قوه موجوده، وجود قوه یه نحوه وجودیست برای لما بالقوه، برای اون که دیگه. این خلاصه بیانیست که مرحوم آشاندوسین اصفهانی دارن که اون وقت میخوان بگن که پس نیست، یعنی کسهای موسا یه نحوه وجود خارجی اینجوری مثلا داره. البته این اشکالی که بهش هست، اگر چون ایشون حالا راه فلسفی وارد شدن، اشکالی که بهش هست این است که این نفسی شما هیچ وقت نمیشه در خارج محقق بشه. ولی که اولا این که من حالا میگم این نفس اینو من دارم، نفس آینده که نمیخوام بگم، نفس حالا رو میخوام بگم، نفس شما میگوی این بیلقوه نفسه. میگیم بیلقوه شما وقتی که اومد دل فیل شد، اگر چاقو گذاشتیم و این قوه شما رو به فعلیت رسوندیم، اون وقت یه نفس نیست که. اون وقت نفس وقتی نفسه که کلم باشد، نفس در ضمن کل نفسه، نفس در ضمن مجموع نفسه. در زانی که این قوه شما به فعلیت رسید، اینا میشن دو تا موجود مستقل. دیگه اگه بگویی نفس به شما میخندن، نفس نیست تو کار به دقت فلسفی، کلن جدای از دیگر یک دیگر. اگه شما بگویی باشه دوتاشون با هم که موجودن، اون وقت دوتاشون با هم که موجودن، هر کدام نفس از دوتا. ما میگیم وجود با وحدت با هم مطابقه. ما تو فلسفه خوندیم مجموع من حیث المجموع، وجودش وجود اعتباریه، وجود خارجی نیست. اونی که خارجیت داره، این یکی جدا، این یکی هم جدا، دو تا موجود مستقل. وقت نصف دیگه معنی نداره. بله اونجا وقت وقتی که نصف باید بگویی این نصف نسبت به اونی که جلوتر بود و حالا نیست، رحمت خدا رفته. در صورتی که عقلا همیشه نصف را نسبت به مجموع حساب میکنم و نصف را در ضمن کل حساب میکنم. کل که حالا هست، نصفش هم حالا باید باشه. پس این که ایشون میخوان نصف را یه صورت علمی بهش بدن و یه نحو خارجیت براش درست کنن، بالاخره مواجه با اشکال میشیم. اجمالا میگیم نصف و ثلث و ربع اموریست که عقلا اعتبار میکنن در اشیا، یه امر اعتباری. خارجی که وصف خارجی باشد، نه که یه چیزی در خارج موجود باشد. و عقلا گاه از اوقات امور خارجی رو متصف به امور اعتباری کنن، شیء خارجی را وصف اعتباری برش اعتبار میکنن. مثل خود ملکیت و زوجیه، میگن این آقا شوهر اونه، زوج اونه، اون زنم زوجه اینه، این خانه ملک منه، منم مالک اونم. ملکیت و مالکیت و زوجیت و این همه امر اعتباری. در این حال این امور اعتباری رو صفت قرار میدیم برای امور خارجی. اینجا نصف و ثلث و ربع اموری که عقلا اعتبار میکنن در شیء خارجی. اما این که بگیم این حالا نصف نیست، اینو میگیم نصف، یعنی بعد نصف میشه. این هیچ وقت بعد نصف میشه، برای که بعدم باز هر کدوم کل میشن به صورت نصف. نه حالا نصف نصف بعد نصفه، اما اوغلا حالا اعتبار میکنن نصف را در حال. ببینید در این مجموعه من حیث المجموع که یه واحد است، همین حالا هم هست، همین حالا براش نصف اعتبار میکنم. چیزون نصف به غیر نصفیت نیست و هست، پس نصف نیست، یه واحد در اینم کله. منطقه اقلا نصف برش اعتبار میکنم، بالاخره نصف نصف برش اعتبار میکنن. اقلا هم نصف برش اعتبار میکنن. نصف ملکیت که امر اعتباریه، نصف زوجیت که امر اعتباریه، نصفیت و سلطیت هم امر اعتباری. و این اعتبارات و اقلا من چه اثر میدونن و احکام برش بار میکنن. حالا علایی حاله اینی که آقای دوزن، اینی که ما وقت شما رو گرفتیم رو نصف یخت بررسی کردیم، برای این بود که بعد کلی فعل معین رو که ما اشکال فلسفی توش میکنیم بدونین نصف همون اشکالات رو داره و در این حال که یه اشکالات هست در هر دو یه لحظه خارجیت برای اعتبار میشه. نصف را اغلا وصف میدونن، وصف خارجی برای شیء، یعنی وصف این شیء خارجی میدونن، در صورت خود نصفیت، ثلثیت، ربعیت این لا خارجیت لها امور اعتباریه یعتبر حل اغلا در این شیء. حالا منشأ اعتبارش چیه؟ مرحوم آشمان دوستان فرماد منشأ اعتبارش این است که اینا بالقوه موجودن و وجود قابل این در نظر اغلا یه نحوه وجودیست برای مقبول، که اصلا اشکالش این است که این مقبول ما هیچ وقت وجود پیدا نمی‌کنه، برای که اون وقت هم که وجود پیدا می‌کنه از صورت نسبیت بیرون میشیم که خودش کل و دیگه اون کل میجنبه مونه از دین رفته. هم حالا میگه نسبه، هم میگه الان موجوده. چرا موجوده؟ به اعتبار این که قابلش موجوده. من میگم او قابل، قابل نسب نیست، قابل انقسامه. دیدید؟ قابل انقسامه، اما بل انقسام بس از بین میره یک کل، هر کدوم میشن کل. حالا بالاخره بینی حالا ایالم پس نصف و ثلث و رو یه امور خارجی تکوینی باشن نیست، اما معذالک اغلا اینا رو اعتبار میکنن در اشیاء خارجی. و این که شما میگن نصف ای رو داری، او آقا نصف رو داره، دو مالک هست و دو مالکیت هست و دو مملوکه، هر کدوم مملوکشون نصفه، همچین نیست که مالکیت هر کدوم مضاف الی کل گوسفند باشه، بلکه مضاف به نصف و ثلث و ربع. این هم کسر موسا. پس احتمال سوم از این نوع احتمال این بود که به نحو کسر مشا باشه، زمانی کسر مشا هم اجمالا معلوم. احتمال چهارمی که مرحوم آسمان کاظم ذکر میکنن، اختیار میکنن، اینه که بگیم به نحو کلیه فل معجل. حالا ببینید آقایون، اگه به نحو کسر مشا بشه یه لوازمی داره که این لوازمش بحثم قاعده باید بشه. اگر یه گوسفند نصفش مال من است، نصفش مال شما، این قاعدش اینه که اگر یه مقداریش تلف بشه از هر دومون تلف بشه. اگر تصرف بخواییم هر کدوم بکنیم باید تصرف به اجازه دیگری باشه. اگر ضرری دارد بر هر دو، اگه استفاده دارد مال هر دو، اینا لوازم کسر مشاهد. و اگرم یکی از شماها رو این گوسفند معامله کردی، رو همه گوسفند معامله شما نسبت به سهم دیگری معامله فضولیه، اینا لوازم کسر مشاهد. و اون وقت اگر کسر مشاهد باشد قاعدش است که خود از خود این به فقرا بدی. و اگرم خواستیم تقسیم کنیم قاعدش اینه تقسیمم با رضایت هر دو باشد، یعنی ها که به شرع و یا فقیر رو صداش بزنید بگوید بفرمایید گوسفندا مشاعه، میخواییم با هم تقسیم کنیم. پس تقسیم باید به اجازه طرفین باید باشه، تصرف به اجازه طرفین باید باشه، ربح مال هر دو، ضرر مال هر دو، تلف مال هر دو، معامله روحانی، معامله فضولی نسبت به دیگری. اگر کسر مشا بگیم این لوازم را کسر مشا داره. نه دیگه حکم حکم نصف داره، اما معذاره چون ممتاز نیست، چون قاطیه باید اجازه بگیم. حالا احتمال چهارم که من رو آسان کنم زید میکنم اینه که به نحوه کردیه فعل معین بگیم. خب چه دلیل میخواد او؟ دلیل میخواد، یه دلیل که میشه گفتن شما اگر یه چیزی با هم مشا باشه شما نمیشه من به ذمه میگیرم از دیگری رو، باید به اضافه دیگری تصرف کن. کلیه فعل معین معنیش اینه بگیم تشخصات همه مال مالکه، اونی را که فقیر طلب کاره یک کلیش که ظرف کلی این اینه. مثلا فرض بگیرید یه صاع از صبره رو من به شما فروختم، یه صبره ای که 100 صاع داره، اینجا تمام تشخصات این سیعان مال من مالکه. شما یه صاع کلی طلبکاری مقیداً به این که از این صبره باشه، به طوری که تطبیق این کلی بر هر یک از مصادیق به عهده من مالکه. اینجا دیگه شما نمیتونی بیای بگو من اون صاعشو میخوام این صاعشو نمیخوام. شما یه صاع بی آب و رنگ طلبکاری کلی، مثل این که شما 1000 تومان پول از من طلبکاری. چون تشخص طلبکار نیستی، تطبیق این کلی بر تشخصات یه بابنه، تو حق نداری دخالت میکنی. وقت لازمه این که تشخصات مال منه این است که این 100 صاع اگه داریم و یه صاعشو به شما فروختم، تا 99 صاعش را من حق دارم خودم تصرف بکنم. تصرفات من لازم نیست به اجازه شما باشه. بله اگر 100 صاع را بخوام تصرف بکنم، نسبت به یه صاعش تصرف قاسمانه مثلا کردم، حال بنابراین که کلی فعل معین فرض بشه، که اون وقت معامله رو 100 صاع نسبت به یه صاعش فضولی میشه. اما اگر 99 صاعش روش معامله بکنم، حتی تصرف بکنم، چون تشخصات مال منه، به من اعتراضی و اشکالی وارد نیست. که اگه کلی فعل معین گفتیم لازمش اینه، مالی که فیه زکات، مالی که فیه خمس، شما تا مقدار زکات و خمسش باقیه، ما بقیش رو بخوایی تصرف بکنی و انها تصرفات مانعی نداشته باشد. اون وقت منتها یه صاع از این مال شماست، اگه 100 صاع تصرف بکنم نسبت سهم شما وقت تصرف قاسمانه کردم. این کلیه فعل معین که مرحوم عثمان کاظم داره. حالا وقتی کلیه فعل معین چجوریه واقعا تو این 100 صاع یه صاع کلی وجود داره به نفع کلیت، اونی که در خارج هست اینجا شخص تشخصاته. حالا یه سیعان مختلف باشه، 100 صاع جدا جدا بگو کدوم این صاع آمده آقا؟ بگو هیچ کدوم، تشخصات همه مال مالکی. آیا ما غیر سیعان متشخصه متمیزه یه چیزی دیگه داریم در خارج که اسمش صاع کلیه؟ یا نه، صاع کلی ظرفش ذهنه و ذهنه مثل سایر کلیات. اگر من به شما گفتم من 10 خروار گندم به شما فروختم به ذمه، هیچ عددی از این اعداد خروارهای خارج مال شما نیست. من خارجه به شما نفروختم، من عین خارجی به شما نفروختم، اونی که من فروختم یه کلیه، ذاتشم ذمه منه. حالا ممکنه که کسی اینجور بگه، بگید این کلی فعل معین که شما میدید این هم کلیه، منتهای کلی مقید محدود. یه وقت من میگم یه خروار گندم به شما فروختم، این کلیه خیلی وسیعیه. یه وقت میگم یه خروار گندم قوم به شما فروختم، این ولو قوم شخص خارجیه، اما یه خروار گندم قوم بازم کلیه، منتهای کلیه که مقید. کلی مفهوم اگه 100 تا قید هم بیدم بهش بزنید بازم مفهومه، بازم کلیه. وخو ولو کلیه منحصر به فردان بشه، اما بالاخره کلیه، خارجی نیست. در صورتی که میخوان بگم کلیه فعل معین در خارج شرکت خارجی هست، چه جور بایستی تصویر کرد؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.